که حال هر مصرف کننده میتواند بنا به سهم، وس، میل، خاص، نیاز خودش از این اقیانوس بسته محتوایی خودش رو برداره. به حال همه اینها فضایی برای هم جهانی شدن و جهانی سازیه و هم البته که عرصه برای جایگاه رقابت. نشر دیجیتال ما، اگر که بخوام بازم تخصصی شما رو بونم رئیس مجموعه این نشر در حوزه کودک و نوجوان البته خطاب قرار بدم، در این عرصه جهانی سازی و رقابت جهانی تا چه حد با مؤلفه‌ای که جناب شهر تبار یا خود شما برخیش رو برشمارین که خب خیلی هاش واقعا ندسته ناشر ندسته حتی مسئول متولی، به حال تحریم ها، تلاطم های ارضی، عدم حضور ما در مثلا کنوانسیون برن یا داد و ستد های مالی که از نظر بانکی شاید سخت‌تر شرایطش فراهم بشه، در با همه سختی ها چگونه میتوانیم به جهانی سازی امیدوار باشیم و چه راههایی میتوانیم اقدام بکنیم؟
عرض کنم خدمتتون که در وهله اول بنده هم تایید میکنم فرمایشات جناب شهر تبار رو که مسائل متعددی گریبانگیر هر نوع فعال تولید کننده محتوا تو ایران هست که بعضیش داخلیه قابل حله ولی دیده نمیشه یا همتی براش گذاشته نمیشه، چرا که مسائل بزرگتر سایهشون خیلی سنگین تره.
متوجه.
و مسائل کلانتر که مربوط به مسائل سیاسی و به قول معروف رویکردهای کلی حاکمیت هست که از حوزه ما خارجه، ولی در فضای محتوای دیجیتال خب موفقیت هایی حاصل شده، هرچند که همه اون محدودیت ها موجوده ولی فضایی برای برون رفت تو فضای دیجیتال خب ایجاد شده و فعالان هم استفاده کردن. چرا؟ چون محتوای دیجیتال خیلی ساده تر قابل عرضه هست، چه از لحاظ دسترسی به پلتفرم های خارجی که شما خیلی راحت میتونی به عنوان یک کاربر ساده محتواتون رو قرار بدین،
بله،
و با مدل های تبدیل شدن، اصطلاحش مانیتایز شدن یا تبدیل به پول شدنش که صرفا بر اساس بازدیده یا پخش تبلیغه شما به اون ارزش افزوده‌ای که خلق کردی میرسی. خب
درست.
پس اینجا میبینیم که به راحتی یک تولید کننده محتوای دیجیتال حالا میتونه کتاب باشه، میتونه اپلیکیشن باشه، میتونه گیم باشه، به پول رسید، صادر کرد به همین راحتی. اصلا دغدغه کاغذ رفتن مذاکره کردن ویزا و اینام نداشت. خب بنابراین این آب باریکه، این راه باریکه
درسته.
وجود داره و حالا متاسفانه خوشبختانه بازیگران جوانتر که تو پارادایم قبلی رسوب نشدن خیلی راحت به قواعد جدید خو میگیرن، رفتن این راهو پیدا کردن. من چندین و چند به قول معروف تیم تولید محتوا میشناسم که اصلا الان دارن فقط برای خارج کار میکنن، تو ایرانن، استدیو دارن، محتوای انیمه تولید میکنن، خارج عرضه میکنن. اینجا داریم که به راحتی نویسندگان رو سر خط کرده، محتوای فارسی میگیره، ترجمه میکنه، کتاب دیجیتال خارجی میزنه. ولی خود من هنوز ندیدم کسی یه ناشر مکتوبی بیاد استقبال کنه از یه داستانی که یک نویسنده یه کتاب اولی نوشته بگه من برات چاپ میکنم. ولی الان هستن تیم هایی که اینو تبدیل میکنن به یک کتاب خارجی میفروشن. خب بنابراین این روند جدیده که وجود داره، با آمار و ارقام میشه بهش پرداخت ولی نمیشه همه رو بهش هدایت کرد. خود من چندین و چند بار تو حتی توی جلساتی که صنفی هست و فعالان به خصوص حوزه نشر مکتوب هستن اشاره کردم به این که ببین اصلا صادرات محتوای دیجیتال انقدر مسئله که شما میگین رو نداره ها، ولی میبینم روشون رو برمیگردونن. چرا که احساس میکنن فضای نشر دیجیتال یه سری تهدیدها براشون داره.
متوجهم.
مثلا من خودم میگم ما الان یه ادبیاتی داریم، یعنی یکی از دلایلی که ناشر داخلی تولید کننده محتوای در داخل به قول معروف به ارزشی که خلق کرده کامل نمیرسه به دلیل اینه که ما با یه پدیده مواجهیم به نام قاچاق محتوا، قاچاق محتوای دیجیتال، که جدیدترین فیلم یا کتاب دیجیتالی که در خارج از کشور تولید شده بدون حق کپی رایت داخل عرضه میشه، خب من تولید کننده این محتوا قطعا نمیتونم با اون رقابت کنم. این اگر همون قانون اولیه مالکیت معنوی پرداخت رعایت میشد یه بهای تمام شده ای داشت که بهای تمام شده ای من قدرت رقابتی داشت در مقابل اون و من میتونستم چانه زنی کنم با یه ناشر داخلی. ولی وقتی پلتفرم ها و سکوهای داخلی به راحتی محتوای خارجی رو بدون هیچ هزینه ای با یه زیرنویس با یه ترجمه داخل عرضه میکنند، خب عملا اون چشمه جوشان تولید محتوای داخل رو خشک میکنند، چون دیگه اصلا هیچ محلی از اعراب نداره این کار.
خب نقش نهاد ناظر و نهاد مسئول برای جلوگیری از این کجا دقیقاً باید تعریف بشه؟
ببینید، طور این نهاد ناظر به نظر من بنده خدا اون وسط گیر کرده که بخواد طرف کیو بگیره، بگه البته من بعضی جاها انتقادم رو گفتم و بخواد بگی آقا من به خاطر مالکیت معنوی باید از ناشر، از مؤلف خارجی و ناشر خارجی همینجا حمایت کنیم، بهش پول بدیم. بحث این مطرح میشه که خب ارز از کشور خارج میشه، تولید کننده های داخل ندارن این محتوا رو، قیمتشو بپردازن، بعد الان کل دانشگاه های ما دارن از محتوای خارجی تغذیه میشن. خب از اون طرف بیایم بگیم آقا مگه ما این همه خروجی دکترا، کارشناس ارشد، این همه هنرمند داریم، اینا یعنی اثر نمیتونن تولید کنن؟ چرا هر آنچه که من توی فروشگاه های شهر کتاب و اینا میرم، هر آنچه کتاب تو حوزه کودک و نوجوان هست ترجمه است. یعنی ما اصلا داستان نویس داخلی نداریم؟ قطعا داریم. هیچ ناشری ازش استقبال نمیکنه، چون حداقل یه عدد کوچیکی باید بده به محتوای این. و ایشون تو مسابقه و جشنواره شرکت نکرده، به کتابش، به اون تصویرسازی که کرده یه جایزه بگیره اینجا وزنی پیدا کنه. پس عملا ما این چرخه رشد رو از کار انداختیم. خب در عین اینکه مصرف محتوای دیجیتال روز به روز بیشتر می‌شود، هر کودکی از 3 سالگی وارد بازار مصرف محتوای دیجیتال می‌شود، از 3 سالگی. خب و محتواش هم میزان مصرفش هم انتها نداره.
بله خب این که طبیعیه،
اصلا هم مخرب نیست، کاملا میشه هدفمندش کرد در راستای پرورش انواع مهارت ها. خب فقط باید به این صنعت، به این فضا اقبال نشون بدیم، ازش حمایت کنیم، باهاش آشنا بشیم. خردمندان و پیرهای بازار تولید و نشر و چاپ کتاب باید پیشروان این صنعت باشن، ولی به نظر من اصلا تمایلی ندارن. همواره هنوز دوست دارن همون کتابی که 32 بار تجدید چاپ شده رو همونو دوباره چاپ کنن. حالا هی رو جلدش کار میکنن، هی نمیدونم کاغذش رو ضخیم میکنن، نازک میکنن. خب به اعتقاد من، چون خودم تجربهشو دارم،
متوجهم، بله،
دارم مصرف کنندش، اما پادکست هایی گوش میدم که داره غزلیات حافظ رو میخونه، با یه زیرنویس ترجمه توضیح میده، تازه به من حافظ خوندن یاد داده، به من مثنوی خوندن رو یاد داده.
درسته.
خب 100 بار دیگه اون ناشر این کتاب مثنوی رو تجدید چاپ میکرد، بازم من مخاطبش نبودم. من به یک محتوای جدید ولی از همون مخزن غنی فرهنگی خودمون نیاز داشتم.
پس با همین روی کرد وارد فصل سوم و در حقیقت آرام آرام البته روایت راه های برون از آسیب هم بشویم. من همه این مؤلفه ها رو جناب شهن تبار بدونه که بخوام بر مدار تکرار منشینم، صرفا فقط از فضای دیجیتال و فضای مجازی وام میگیرم و اون رو بر بستر همین شکل فعالیت شما، مثلا شمای عزیز و همکارانتون که در قالب نشر مکتوب دارید فعالیت میکنید، با همه این مؤلفه هایی که از زبان جناب آقای نظری منش شنیدیم، آیا این نقد رو قبول دارید که ناشران ما کماکان و نگاه سنتی خودشون رو برش تأکید دارن، کمتر حاضر به خطرپذیری برای تجربه های نوین هستن؟ چون به هر حال ما برای جهانی شدن نیازمند این آزمون و خطاها، خاصه جهانی شدن و جهانی سازی که مد نظر سیاست کلان فرهنگی از جمله حوزه نشر هست باید باشیم. تا زمانی که این ترس وجود داشته باشه اصلا همچین چیز غیر قابل ولو مطرح شدن در مثلا ذیل همین برنامه است، چه برسه بخوام راجع به شکل اجرایش فکر کنیم، مگر اینکه درباره اجرا فکر شده باشه. هم بفرمایید.
دقیقا همطور هستش که شما عرض کردید، اینی که در ایران غالب ناشرها ناشر سنتی هستن و به شدت مقاومت میکنن به نوآوری، و همونطوری که جمهور عزیزی گفتن، قشری که الان داره تو این کار آوانگارد هست و داره جلو میره، اینها یک نسل جدیدی هستن که شاید امثال ما هم بهشون خیلی ارتباط نگیریم.
نسل بیت نشرن اینا الان.
بله اینها هستن که در اصل دارن این کار رو انجام میدن و به کارشون به شدت اعتقاد دارن و موفق هم هستن. شاید منی که بوندم بین فضای مدرن و سنتی، بین ایران و بیرون از ایران، خودم هم به راحتی تن به موضوع نمیدم، هنوز توی خیلی مسائل شک دارم، جایی به اعتقاد پیدا میکنم که کار از کار گذشته، من عقب موندم. در مورد این موضوع برای من اعتقاد دارم که نسل جدیدی که در ایران شروع کردن فعالیت کردن که البته نسبت به جمعیت ما محدود هستن،
درست.
اینها سعی دارن میکنن که یک سبکی رو جا بندازن، حالا در قالب پادکست، در قالب کتب الکترونیک، البته کتابای الکترونیک در بحث کودک و نوجوان خب ضعیف‌تر هستش، به خاطر اینکه قاعدتاً هنوز کودکان به خصوص تو ایران اینا علاقه دارن که کتاب فیزیکی رو دستشون بگیرن، ولی به شدت درگیر فضای مجازی و فضای الکترونیک هستن و به نظر من کار توی اون بخش خیلی خیلی میتونه مفیدتر باشه، حداقل اینکه نسلی که الان تو این شرایط در اصل رشد میکنه میتونه همچنان کتاب رو زنده نگه داره. ولی فرمت های کتاب، ولی ما هرچی که صحبت میکنیم، من بازم میگم متاسفانه هرچی که صحبت میکنیم من از نگاه ناشر دارم میخوام
بله،
صحبت کنم.
بله
تا زمانی که ایران نگاهشو فرامرزی نکنه در حوزه کتاب و نشر، ما درگیر یک چرخه هستیم که بسیار کوچیک هست و دور خودمون داریم میچرخیم. این من مقایسه میکنم وقتی میبینم که یک ناشر غیر ایرانی چطور میتونه آثارش رو در فرمت های مختلف در اختیار بذاره و پول برگرده. ببینید یکی که بحث اقتصادی رو از یک صنعتی حذف کنیم، هر چقدر که اون کار ارزشمند باشه در نهایت به زمین خواهد خورد.
بله،
شکی توش نیست. بله. و در هر صورت نشر در هر فرمتش، چه دیجیتال چه فیزیکی، یک صنعتی هستش که باید بخش اقتصادیش رو هم با در نظر گرفت. در ایران نمیشه این کارو کرد و یک سقف بسیار کوتاهی داره که ناشر در اون تو گیر میکنه. به اعتقاد من اینه که تنها کاری که میشه کرد، که نمیشه کرد، واقعا نمیشه کرد، اینه که درهای جهانی سازی نسبت به ادبیات ایران باز بشه و باعث بشه که ناشر ایرانی نگاهش فقط صرفا به این بازار محدود داخل نباشه و بتونه آثارشو عرضه کنه. همطور که جناب نظری گفتن دقیقا اینطوری هستش. ما الان در داخل ایران آثار به خصوص در صنعت انیمیشن بسیار پیشرفته هستیم، ولی خیلی از خارجی ها اصلا نمیدونن که اینها توسط یک سری نابغه و هنرمند ایرانی در داخل ایران تولید میشه. ولی اونها هم همینطور هستن. یک، من دارم میبینم کسی که در حوزه انیمیشن داره کار میکنه برای اینکه بتونه از طریق واسطه هایی که به اجبار بهشون تن داده به خاطر مسائل تحریم، به خاطر بحث بانکی و و و یا اصل پولشون نمیتونه بگیره، یا اینکه اگه میخواد بگیره یک درصد زیادی از این پول از بین میره این وسط. اینها چیزی نیست که بخواب ازش بگذریم. واسه همون طرف میگه که من از ایران میرم بیرون و بیرون از ایران کار میکنم، درصد اون نبوغ در اون شخص وجود داره، موانع حذف میشه.
کامله.
اگر که در داخل ایران میگم نگاهی بود در مدیریت کلان که این مسائل رو حل میکردن، قاعدتاً ما حضورمون هم بسیار پررنگ بود در این حوزه در دنیا. همین که یک صنعت بسیار در اصل اینه گنج میمونه که میشه ازش استفاده کرد و پول بسیار زیادی به داخل کشور آمد، در حال حاضر امکان پذیر نیست.
پس یکی از مهمترین مؤلفه‌ای که شما به عنوان راه برون رفت از این آسیب، یعنی عدم جهانی سازی یا جهانی شدن میدونید، این که گامی به سمت نگاه فرامرزی صورت نگرفته. حتی اگر بخوایم هم مؤلفه‌ها یا این موانعی وجود دارن که نمیگذارد. از فرمایشات شما درست برداشت کردم. بسیار عالی. از زاویه دیدی شما مورد کاوش قرار بدیم جناب، به نظری منش چه آسیب ها و چه البته پیشنهادی که شما برای برون رفع از این آسیب ها دارید؟
خواهش میکنم. عرض کنم خدمتتون که یه تجربه داشتم حدوداً 2 سال پیش، کشور آلمان از طریق اتاق بازرگانیش یه دوره ای رو گذاشته بود برای آشناسازی مدیران عامل شرکت های SME کوچک و متوسط داخلی. بله. با صنعت آلمان با هزینه خودش آموزش میداد که ما چجوری مذاکره میکنیم، دیتابیسی که از شرکت های ما هست کجا هاست، اینجاها رو ببینید، اینجا رو ببینید، شرکتت رو انتخاب کن، من تسهیلگری میکنم تا تو بیای اینجا به هزینه من با شرکت من مذاکره کنی که چه کار کنی، ازش خرید کنی دیگه. یعنی داشت کمک میکرد به صادراتش.
بله.
خب من خودم این پیشنهاد رو به ریاست وقت مرکز رسانه‌های دیجیتال دادم که ببین ما الان تو فضای کارآفرینی به دلیل اینکه در فضای بسیار محدودی و با امکانات بسیار محدودی سعی کردیم تولید ارزش بکنیم و به مخاطب عرضه کنیم، خیلی اطلاعات قابل انتقال داریم. مثلا من اگر تو کشورهای همسایه، فرض کنیم عراق، افغانستان، ارمنستان، گرجستان، حتی روسیه، یه کارآفرین با استعداد ببینم، میتونم بگم ببین من یه پلتفرم، یه اپلیکیشن خوب ساختم، بهت یاد میدم اینو تو کشور خودت لانچ کنی، منتشر کنی.
بله.
میتونم بهش بگم ببین من این تعداد کتاب دارم، ببر اونجا عرضه کن. حالا این کشورها که دیگه به قول معروف توی جهان اول نیستن، اینا مثل ما نیازمندن و اتفاقا خیلی هم از نظر فرهنگی شبیه به ما. پس همین که من فعال اقتصادی اونجا رو هدف قرار بدم. ببینید وقتی ما میخواییم، معمولا توی نمایشگاه بزرگ که میریم انقدر شرکت ها بزرگن که اصلا تحویل نمیگیرن ما رو و حقم دارن، من باید با همقدر خودم بپرم.
متوجه.
یه نفر باید بشه این تسهیلگری رو بکنه، بیاد اون کسی رو که اونجا فعاله و نیاز به یه ایده یه محصول داره رو توانمند کنه اون قسمت از بازار رو بگیره، که همین تجربه حتما پله‌ای خواهد بود برای رشد کارآفرین و فعال اقتصادی داخلی.
درست.
من یه الگویی رو شنیدم از، یعنی یه الگوی موفق توسعه اپلیکیشن های خارجی مثلا تاکسی اینترنتی، که یک محصولی رو توی کشور رو اندازی کرده، موفقم شده، میگه خب تاکسی گرفتن و اون تجربه کاربریش، اون یو ایکسش که یکسانه، اینو میبریم تو کشور سالس، همه چیش آماده است. کار اون استراتژی موفقش کجاست؟ اون که میگه خودم نمیرم اونجا دفتر بزنم، چند تا کارآفرین موفق میارم میذارم مدیران این پروژه، ولی اون دوتا گلوگاه اصلی شکست یک کسب و کار رو بهش میدم. چیه؟ یکی محصول، دو استراتژی رشده.
بله.
یعنی محصول رو بهش میدم، میگم تو نمیخواد 7-8 10 سال کار کنی تا به این بلوغ برسی. دو، همه ی فرمول بازاریابی و فروش رو بهت میدم که نمونه هاشو تو ایران الان داریم.
درست. خب
بنابراین وقتی یک کار آفرین، یک ناشر خبره بتونه بگه ببین این کتاب حالت بالغش اینه، آماده است، من تو از مخاطبت تعریف کنی، من تو بگی فهم امیر فرزاد، تو بگو مخاطبت کیه، من بهت بگم اینو این شکلی چاپ میکنیم، این هزینه تمام شده تو اونو توانمند میکنم، این محصول بسیار سریعتر از حالت اولیه به فروش برسه، هم اونجا این اتفاق افتاده و یه ارزشی خلق شده، هم من به درآمد رسیدم، به بازار جدید راه پیدا کردم و این بسیارم قابل تکراره.
کاملا. اتفاقا این رویکردی که شما فرمودید، به حال چون این دومین برنامه طی دو هفته اخیر در گفتگوی فرهنگی است که با محوریت خاصه فضای نشر، حالا چه نشر سنتی و چه نشر دیجیتال، اما معیارهایی برای جهانی سازی رو مد نظر قرار دادیم و خب این سلسله گفتگوها ادامه خواهد داشت. چه در فرمایشات شما جناب نظر منه، چه البته فصلی از فرمایشات جناب شهرنتاوی، یه سری الگوهای مشترک داره بیرون میاد که حالا بعد از همنشینی با فعالان بخش خصوصی، چون شما دو بزرگوار و دو بزرگوار هفته گذشته، هفته آینده می توانیم این تعامل رو با دوستان در بدنه این پرسش‌ها رو، بهتر بگم در قالب تعامل با دوستانمون در حال معاونت فرهنگی وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی یا عزیزانی که به شکل مستقیم در این حوزه می توانند دستی گرم داشته باشن هم مطرح بکنیم. کماکان هم نمیدانم چرا عزیزان دولتی تمایلی برای نشستن با بخش خصوصی در چنین دست از برنامه‌های رسانی، یا برعکسش عزیزان بخش خصوصی تمایلی برای نشستن کنار دوستان دولتی رو ندارن. امیدوارم به حال این دست از شرایط هم فراهم بشود تا بتوانیم به شکل مستقیم و نه غیر مستقیم این بحث‌های تعاملی رو پیش ببریم. از هر دو سرور عالی مقام جناب افشین شهرنتبار، مدیر محترم انتشارات شمع و مه، انتشاراتی که در ایران و انگلستان به شکل توأم فعالیت میکنه، و جناب مسعود نظری منش، رئیس مجمع ناشران دیجیتال کودک و نوجوان، که در بحث امشب گفتگوی فرهنگی با محوریت اهمیت تطبیق حوزه صنعت نشر با فناوری‌های روز با هدف تحقق انتقال جهانی شدن فرهنگ ایرانی شرف حضور داشتن، سپاسگزارم و امید آنچه که به واسطه این برنامه به شما عزیزانش گوشنونده هم تقدیم شد خوشنشین کام و جانتان بوده باشه. کوتاه بگم که از تمامی برنامه های تخصصی شبکه رادیوی گفتگو بسته های صوتی برای مسئولان تهیه خواهد شد، صرفا این انتقال ارسال بسته های صوتی یک طرفه نیست، پاسخ اون مسئولان رو حتما پیگیر میشیم و دال بر ادعای من کمترین تارنمای شبکه رادیوی گفتگو و پاسخ هایی که تا به امروز از زبان مسئولین گرفته شده و منتشر شده است. فرصت تمام شد و حرف ما ناتمام ماند، نفرین و آفرین و دعا در گلو شکست. تا آمدم که با تو خداحافظی کنم، بغضم امان نداد و خدا در گلو شکست. یا علی.
وقتتون بخیر دوستان عزیز. گفتگوی فرهنگی رو به مدت 52 دقیقه از رادیو گفتگو شنیدید با موضوع اهمیت تطبیق کتاب با فناوری روز برای انتقال فرهنگ در جهان.
در قضیه فلسطین اونچه که جلو چشم همه دنیا جنایت نسل‌کشی رژیم این همه دنیا برای مشکل مراکز پرجمعیت رو انتخاب میکنن و میزنن. ملت های مسلمان عصبانی هست، جدا عصبانی هست. نشانه هاشو شما دارید میبینید، اجتماعات گروه های مردم.
همزمان با چله خونین غزه مظلوم و ادامه جنایات وحشیانه و دیوانوار رژیم منحوس صهیونیستی در نسل کشی و قتل عام کودکان و زنان فلسطینی و بمباران مراکز درمانی، در عزتمندانه ترین مقاومت جانانه اسلامی و مشروع، اینک ما و دفاع از مظلومیت و آزادی فلسطین و فریاد محو رژیم درنده خو و دیو سیرت صهیونیستی، اجتماع عظیم ملت بزرگ ایران در حمایت از فلسطین مقاوم و قهرمان و دفاع از کودکان مظلوم غزه، شنبه 27 آبان در سراسر کشور، تهران، ساعت 15، میدان انقلاب اسلامی. شورای هماهنگی تبلیغات اسلامی.
شنوندگان عزیز رادیو گفتگو، برای آگاهی از جدول پخش برنامه‌های شبکه و موضوعات اونها میتونید به کانال ما در پیام رسان بله مراجعه کنید.
تحركوا بسم الله الى الامام واعلموا انه ولينصرن الله من ينصره.
نگاه وسیع جغرافیای مقاومت رو از دست ندید، نگاه فرامرزی رو از دست ندید. ما غزی قوم فی اقر دارهم الا ذلوا، اون کسانی که تو خانه نشستن تا به اونا حمله بشه دچار ذلت شد.
رادیو مقاومت،
ما هیچ شبی نمیخوابیم مگر به دشمنان فکر میکنیم.
رادیو مقاومت را از طریق برنامه کاربردی ایران صدا
و موج اف ام ردیف 95.5 دهم مگاهرتز بشنوید.
يا قوم لا يمكن ان يمس بإرادتنا وبعزمنا وبيقيننا وإيماننا لا حصار ولا تجويع ولا عطش ولا خوف ولا حرض. والله يا سيدنا ويا إمامنا لو أننا نقتل جميعا.
خدای متعال می‌فرماید و اعدوا لهم ما استطعتم من قوة و من رباط الخيل ترهبون به عدو الله.
رادیو مقاومت، صدای گفتمان مقاومت و مکتب سلیمانی.
آخرین اخبار برنامه ها و فایل صوتی اونها رو ما در کانال شبکه به صورت روزانه بارگذاری میکنیم و در اختیارتون قرار میدیم. ما رو دنبال کنید و به دوستانتون هم معرفی کنید.
دشمن تش بلوزی ای کنه دم به دم شو و دل آستار بازی ای کنه آسمون بی لر گره ده مه و افتاو بی قرار کن به بودایان سوارونه دلیر هفت چار ترنبه وردار و زیتر اسب زین کده بلال دشمن ایرون تهونه نشین کده بلال دشمن ایرون تهونه نشین کده بلال
بلال یوم دی بلال یوم دی بلال یوم دی بلال دی بلال یوم دی بلال یوم دی بلال یوم دی بلال
چرای هونمه قهقه گو یا سرای چشم سارس بی بلا دشمن از خار و سفرهای سوارس بی بلا دشمن ایرون تهونه نشین کده بلال برنوه وردار و زیتر اسب زین کده بلال دشمن ایرون تهونه نشین کده بلال
زیتر بشتی رون به دشته تش بلا گردون سه بی کهن تده چداره که خدا مهمون سه
Oh, no. ری لبس گل خنده و تاج تلامین سرست ای کنه جون خسه قربون و شیر نرست جوه سر و سفید و سوز ایرون بر بهار دادم آوند و دنای داخلی جسر دیار برنوی بردار و زیتر اسب زین تو دی بلال